ابن جعفر ابن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين اللهم بكما جعلته معدن كلامك ووحدك وخازن علمك ولسان توحيدك وبلي أمرك ومستحفظ دينك فصل عليه أفسل وصليت على أحد من أسفيائك وحججك إنك حميد مجيد. خب پس در ابتلاعاتی بود که مقدمه رسیدن به مقام امامت، اجمالا از مقام امامت بحث شد و یه نکته رو هم عرض بکنم که از آیات استفاده میشه، آیاتی که خوندیم خونده شد محضرتون، که این امامتی که به ائمه داده میشده که هدایت به امره، یک عبوری در مقدمش هست و یک لوازم و ملازماتی داره. در آیه مبارک سوی سجده مقدماتش ذکر شده بود دیگه که و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون، که پیداست این دو مقدمه بر امامت هستن، که کسانی به امامت رسیدن که در مسیری که براشون معین شده بود پایداری کردن. این استقامت همون داستان ابتلاست، یعنی پیداست یه تکالیفی برای اونو معین شده، یه مأموریت هاییست، بعد پای اون مأموریت های الهی بیستن، استقامت کنن، صبر بکنن تا به نتیجه برسه، کوتاه نیان، عقب نشینی نکنن، سستی نکنن. این استقامت مقدمه این است که حالا به مقام امامت برسن. این شاید یه اشاره‌ای داشته باشه همین ابتلاات دیگه، که از ابتلا ابراهیم پیداست یه تکالیفی است که این تکالیف پایداری و استقامت میخواد، مأموریت هایی است که باید بیستی تا به نتیجه برسه. این لما صبرون همینه دیگه، فصبر کما صبر اولو العزم من الرسول یا و بقیه موارد، معناش همینه، پایداری کردنه در اون مأموریتی است که رو دوششون بوده، بد شدن ائمه و جعلنا منهم ائمه. و بعدم کانو با آیات نایوقنون، کانو با آیات نایوقنون که دلالت بر استمرار میکنه ازش استفاده میشه، که اینا قبل از این صبرو یه آیاتی بوده یقینه به اون آیات داشتن. حالا اون آیات چیه که کسی که میخواد امام بشه یه نشانه های آیاتی بر سر راه میاد، بعد یقینه به اون آیات داشته باشه، شک و تردید در اون آیات نکنه، بعدم پایداری در راه بکنه. کانو با آیات نایوقنون، یعنی یه نشانه هایی برای اینها در راه قرار داده میشه، بعد اهل یقین به اینها باشن، شک و تردید نکنه، و بعدم با یقین سیر بکنن و نتیجه یقین همین پایداریه دیگه. لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون، یعنی یه یقین به آیات لازمه برای صبر در راه دیگه. لذا شاید مثلا داستان هست ابراهیم هم که توضیح میده خدای متعالیشون رو به یقین رسوند، آیات رو هم اونجا فی الجمله توضیح داده در سوره مبارکه انعام که از کنن کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین، که این ارائه ملکوت برای این بود که حضرت به مقام یقین برسن که انهو کسی که میخواد امام بشه یه آیاتی سر راه او قرار میگیره دیگه، باید سیرش او رو به مقام یقین برسونه. کانو به آیاتنا یوقنون، بله، یعنی همیشه اینجوری بوده دیگه، مستمرن اهل یقین بودن اینا. لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون، اینها شدن امام. پس یه چیزایی مقدم یقین به آیات، بعد صبر و پایداری. اون یقین به آیات مثلا در داستان حضرت ابراهیم میشه همون توضیحی که در آیه بعد داده میشه دیگه، کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولی یکونه میدن فلم ما جن علیه اللیل، پیداست داره همون ارائه ملکوت رو بیان میکنه دیگه، فلم ما جن علیه اللیل را کوکبن قال هذا ربی، که اون آیات هم عنایت داره، یه ظاهری داره یه باطنی داره دیگه، ظاهرش سیر از همین آیات ظاهری به یقینه به از کنم یقینه به توحیده، و باطنش هم که شاید همون تعویلیست که در بعضی روایات ذکر شده که حضرت در سیر خودشون مشاهده کردن انوار اهل بیت رو و بعد عرض کنم تواضع و خشوع کردن و از خدا متعال تقاضا کردن جز شیعیان باشن، که ذیل آیه و ان من شیعته الى ابراهیم آمده که اون تعبیر این آیات ممکنه باشه که این ستاره و شمس و قمری که حضرت دنبالش میگشتن، این ستاره و شمس و قمر واقعا باید باشن. نهت میکنی و هزار ربی متا عرض کردم اونها تعبیر داره دیگه، یعنی واقعا اون شمس و قمر و اون ستارهی که خدای متعال در جای دیگه معرفی کرده و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها علامات و من نجمهم یهتدون، کسی که میخواد به یقین برسه باید به اینها برسه، با اینهاست که انسان به یقین میرسه. شاید آیات هم یعنی همین دیگه، اون آیاتی که اگر کسی به او رسید به یقین میرسه همون هاست دیگه. منتها پیداست هزار ربی معنای دیگه پیدا میکنه در مقام تعبیر، یعنی کسی که بخواد هدایت بشه با نور رب باید هدایت بشه. اگر کسی به نور رب رسید طبیعتاً به یقین هم میرسه، اگر کسی به نور نرسه به یقین هم نمیرسه. رب العز امام العز دیگه عرض کردم. حالا اونا تعبیلات دیگه. ببینید علایال من عرضم رو بیان بکنم که کسی میخواد امام بشه آیاتی سر راهش قرار میگیره و باید به اون آیات یقین کنه و بعدم پایداری در راه دیگه. حالا یه تکالیفی برش معین میشه، بعد پایداری و استقامت کنه، بعد به امامت میرسه. حالا در باب حضرت ابراهیم ظاهرش همونه دیگه، کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولی یکون من الموقنین، این کان من الموقنین همین دیگه، و کانو به آیاتنا یوقنون ولی یکون من الموقنین، آیاتی رو به حضرت ابراهیم نشون دادن که با این آیات حضرت به مقام یقین رسیدن. و نفس کردم حالا ظاهرش که امین هست دیگه، باطنش ممکنه بگم یه موقعی من به ذهنم می آمد دیگه، حالا اینا چون تعبیله خیلی اعتنابی نمیشه بهش کرد مگه آدم روایت کافی براش داشته باشه که واقعا دلالت بکنه، در تعبیل همینجوری نباید ورود کرد، که من به ذهنم می آمد که یک سیر دیگری از رد داشتن برای رسیدن به مقام توحید، که دنبال یک فلما جن علیه اللیل را کوکبن، واقعا در فضایی که فضای زلال هست انسان باید دنبال نور الله باشه دیگه. نور الهی هم یا در کوکبه یا یعنی یا شمس یا قمره دیگه، و اینها هم تعبیل داره دیگه، حضرت دنبال اون نور بودن و به اون نور هم رسیدن دیگه، و با رسیدن به اون نور به وادی یقین و ملکوت راه پیدا کردن، این آغاز عرض کنم مقام سیر در مقام تا به مقام امامت برسن. علی‌ایال ببینید اونی که از این آیه استفاده میشه، آیه سوره مارک سجده، این است که امامت یه مقدماتی داره. جعلنا منهم ائمه یهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا یوقنون. هر امامی هم یه آیاتی در مسیر او قرار میگیره که بعید نیست آیاتی که در اختیار قرار میگیره تا به امامت برسه اون نشانه هایی است که از طریق اون امامی که بر او امامت برش قرار داده میشه. یعنی قوم حضرت موسی یه نشانه های راه برشون قرار میدن حضرت موسی، آیاتی بهشون میرسه، بعد ایمان به اون آیات بیارن، بعدم پایداری کنن در مسیر تا به امامت برسن. نه این مقدماتشه، نه این که هر کسی این کار رو کنه میرسه. اینها اینجوری هم بودن، جعلنا منهم ائمتن یهدون و امرنا لما صبروا. لما دلالتش اینه که این مقدمه بوده دیگه، منتها این که هر کسی هم همین کارو بکنه یه برنامه ایست میگن این کارو بکنید میرسید، اینجوری نیست. خود این اصلا پر از رموزه دیگه که این کانو با آیاتنا یوقنون، این آیات چی بوده که در پیش روی ائمه اون کسانی که میخواستن امام بشن قرار میگرفته و اینا با یقین با این آیات مواجه میشدن. کانو با آیاتنا یوقنون. اگر این آیه رو شما در وزان اهل بیت تفسیر کنید که حدیثشو خوندیم، حضرت فرمود که جعلنا منهم ائمتن این من ولد فاطمه، اون آیاتی که در مسیر ائمه ما بوده که با ایقان به اون آیات به اون امامت رسیدن چیه، خودش پر از رمز و رازه دیگه، ولی آیات نشانه هایی سر راه با اهل یقین به اون آیات هستن، بعدم پایداری میکنن تا به یه مقصدی برسن، برسونن کار رو میشن امام. پس بنابراین این امامت که مقدماتی داره که شاید همون ابتلاعات از ابتلاء ابراهیم ربه به کلماتن همینه دیگه. شاید این آیات ناظره به همون این آیه شریفه لما صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون پایداریه بر سر اون ابتلاعات. خود این امامت وقتی حاصل میشه مؤیداتی داره، اون مؤیدات هم در اون آیه شریفه سوره انبیا آمده بود دیگه، و جعلناهم ائمه یهدون بأمرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکات، که این آیه هم به اصطلاح تطبیق شده بود یا تعویلش بیان شده بود به ائمه از نسل حضرت زهرا سلام الله علیها، که روایت رو خدمتتون تقدیم کردیم. من جعلناهم ائمه یعنی از اولاد حضرت زهرا، یهدون بأمرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات، که این وحی با کلمه روح بود دیگه. حالا روایت رو قبلا خوندی. اون ابتلاعاته. آیات ظاهرا این نیست، این همون ابتلاعات. ابتلاعاتشون همینه که نسبت به مقامات مختلف باید زهد ببرزن. اونم راجع به عمدتاً هم این هم راجب انبیاء اولوالعزم دیگه. علایه رو نهد بفرمایین. این یک نکته که ازش عبور کنیم که این مقام امامتی ابتلاعات پیشین داره، بعدم یک الهامات و معیداتی داره دیگه، که در این دوتا آیهی که شاید آیات کلیدی بحث امامت بود، مرحوم علامه طباطبایی هم روی اینا تأکید داشتن که امامت هدایت به امره، که حالا عرض کردیم هدایت به امر یعنی چی دیگه، یا قدمون امر الله علی امر، یعنی صاحب الامره، ولی امر خدا رو بر امر خودش مقدم میداره. واقعا به او فرمان دادن، فرمان روایی دادن، امامت دادن، ولی یقدمون امر الله علی امره. این یهدون به امرنا یه مقدمه ای داره، لما صبر و کان و آیاتنا یوقنون، یه لوازمی داره که حالا وقتی هم میرسن اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة. این امامت ابتلاعاتی سر راهش است. این ابتلاعات یکی از نکاتی که در از کنم ابتلاعات بعد در نظر گرفت این است که از روایات استفاده میشه که کسی که میخواد به امامت برسه باید یه خصوصیاتی پیدا کنه دیگه. از کلم مثل همین اما صبرو باید یه خصوصیاتی پیدا کنه. اون خصوصیت مثلا در بعضی روایات آمده، ملاحظه کرده واسه خوندیم دیگه، تکرار نمیکنه، که خدای متعال پیامبر گرامی اسلام رو مورد تأدیب خودش قرار داد، ادب نبیه و علی محبته. بعد از این جنس خصوصیات در امام پیدا بشه تا او رو امام قرار بدن. اگر کسی مثلا در این مقام نباشه امام نمیشه. حالا چندین روایت بود دیگه، چون قبلا خوندیم اون روایت، من خیلی تکرار نمی کنن. ولی از اون روایت اینجوری استفاده میشد که یه خصوصیاتی بعد امام داشته باشه. خدای متعال کسی رو امام قرار میده، کسی رو تفویض میکنه بهش، سیاست بندگان خودش رو به او میسپره که او رو در یه مراحلی تأدیب میکنه تا میرسه به یه نقطه‌ای که ادب نبیه و علی محبته. اون روایات که روایات متعددی هم هستن که خصوصیاتی رو بیان میکنن برای وجود مقدس نبی اکرم، که با اون خصوصیات حضرت رو خدای متعال پرورش داده، بعد تفویض اتفاق افتاده، بعد سیاست عباد به او سپرده شده، در این حال در عین اینکه اون خصوصیات در حضرت قرار داره، او رو تأیید به روح معیدون به روح القدس نمیدونم مسددون، اون هم لوازم کاره دیگه، مثل همون اوحینا الیهم فعل الخیرات. کسی که امام میشه یک مراحلی رو باید طی کنه، یه اوصافی درش پیدا بشه، اون اوصاف از جنس همون محبته، یعنی باید انسانی بشه باید که ادب نبیه و علی محبته، یه انسانی بشود که مقام محبت الهی در شکل بگیره و با این محبت بتونه یه امتی رو راه ببره و بتونه دستگیری کنه. و الا کار سختی است دیگه. انسان اگه شما اگه در خدای متعال در مادر محبت نگذاره، هیچ بچه بزرگ نمیشه. اگر واقعا خدای متعال تربیت نکنه، یه مقام محبتی نباشه، دغدغه و نگرانی نباشه که عرض کنم عزیزان علیه معانتم حریصان علیکم بالمؤمنین رؤوفون رحیم، اگه این نباشه که کسی به جایی نمیرسه. که کسی رو که میخوان امام قرار بدن، سیاست بندگان رو به او بسپرن و بعد به او اجازه فرمان بدن با فرمان روایی و یه امتی راه بره، بعد خصوصیاتی به او داده بشه تا امکان امکانش فراهم بشه. تفصیل این خصوصیات در روایت بعد میاد، به خصوص اون روایت امام رضا سلام الله علیه خیلی روایت فوق‌العاده است که امام رو معرفی میکنن و امامت رو، خصوصیاتی باید در امام پیدا بشه تا امکان این بشه که به او مقام امامت بدن. این ابتلاعات در همین خصوصیاته، در رسیدن به این خصوصیات. و طبیعتاً یه تکالیفی رو دوشش میاد، استقامت در راه، با این استقامت به یه نقطه‌ای میرسد، خصوصیاتی در او پیدا میشه که با اون خصوصیات میتونه بار رو برداره. نهد میفهمید؟ خب اینم یه نقطه‌ای که قابل تأمل هست که اون خصوصیات رو میشود از روایات فهمید. از جمله روایاتی که اون خصوصیات رو دلالت میکنه همون روایات بحث تحفیز نسبت به نبی اکرم و ائمه است که خدا امثال اونا رو سیر داده تا صفاتی پیدا کنن، که مهمترینش همینه، لم استکمل ادب رو، استکمال ادب، ادب علی محبته. اگر آداب در او به کمال نرسه، اگر به مقام محبت نرسد، این تحفیز واقع نمیشه. البته اون منزلا ممکنه مال نبی اکرم باشه، ولی جنس اون خصوصیاتی که باید در امام باشه که این ابتلاعات برای رسیدن به اون خصوصیاته. ابتلا رو عرض کردیم، ابتلا یعنی بستری درست میکنن که اختیار در اون بستر به بلوغ میرسه. این اختیار به یه نقطه‌ای میرسه، واقعا رشد میکنه، میتونه تحمل کنه ایمان رو، اهل سبقت میشه، بارایی که دیگران برنمیدارن برمیداره، راههای نرفته‌ای که دیگران نرفتن میره، راه برای دیگران باز میکنه تو عالم. این خصوصیت بعد پیدا بشه که ازش بحث شد و باید به مقام محبت برسه که بتونه با محبت تحمل کنه سختی های راه و بار بندگان خدا رو به دوش بکشه. اگه این محبت نباشه نمیشه این بار به دوش کشیده بشه. عنایت میکنه ادبنی نبیه علی محبته. منتها ببینید در پدر و مادر یا بقیه موارد این محبتی که داده میشه معلوم نیست خدا امثال امتحانی هم از آدم بگیره و بعد یه سختی رو پشت سر بگذاری تا به محبت عاطفه مادری بدن. نه، یه مسیر طبیعی تو این عالم هست، اون البته سختی هایی داره، اون سختی ها رو پشت سر میگذاره به یه نقطه از بلوغ میرسه، اونم یه سختی هایی داره. این اینطور نیست که این محبت یه دفعه پیدا میشه، یه مسیری طی میشه، مادر میرسه به یه نقطه که محبتی درش بالغ میشه، حالا میشه این فرزند رو در اختیارش بذارن بگن تربیت کن. پدر مادر اینجوریه دیگه، خدا مثالی محبتی داره، اونم توی سیری محبت داده میشه. یعنی در باب این معلم مسلم اون سیر اختیاریه، کسی که به مقام امامت میرسه یک مسیری رو اختیاراً باید طی کنه، اختیارش به یه نقطه‌ای برسه که نسبت به عباد الله محبت پیدا کنه، شفقت پیدا کنه، به نقطه‌ای برسه که کمال ادب رو در مقابل خدای مثال نسبت به بندگان داشته باشه، بتونه اون آداب رو رعایت بکنه. وقت آداب هم الان در روایت توضیح داده شده، تو خود این روایت تفصیلش نیست دا. و متعدب نبیه اولا عدب یا استکمل الادب عدب اینا، اما اینکه اون آداب چیه در این روایت به تفصیل نیومده، در جای دیگه ذکر شده. بنابراین نهد بکنید اینا همون چیزاییست که مقدمات رسیدن به امامت، بعضیش تو این عالم، بعضیش در عالم قبل از ابراهیم، خیلیش در همین عالم بوده دیگه. نهد کرد حتما یه قسمش حتما همین ابتلاعاتیست که تو این عالم برای حضرت واقع میشه، یه قسمش همین هاست که در عالم قبل میثاقش گرفته شده و تو این عالم تفصیل پیدا کرده دیگه. یه قسم از اون ابتلاعاتی که حضرت برای شفاعت، برای هدایت و شفاعت با خدای متعال عهدشو بستن و امتحان دادن، همین چیزاست که در این عالم ظهور پیدا میکنه. ممکنه یه مسائل باطن‌تری هم باشه که از فهم ما خارجه، اونم ممکنه واقعا. این ابتلاعات مقام شفاعته، شفاعت باش واقع میشه، هدایت باش واقع میشه. اون یه سخن دیگری است که ابتلاعات این دنیا برای معصومین ایجاد درجه میکنه یا نه، مال تنزل هدایتشون تو این عالمه. اگر بخواد هدایتشون در این عالم تنزل پیدا کنه، بعد ابتلاعاتی رو پشت سر بگذارن. اگر بخوان شفاعت بکنن، اون سخن اینجا بحث نکنیم، اینا با هم جدا جدا، چون رشته بحث با هم که قاطی میشه، بله گم میشه. یه بحث اینه که این امتلاعاتی که امام در این عالم دارد ترفیع درجه برای خود امام هم میاره، یا نه این ابتلاعاتی که دارن ابتلاعات برای هدایته، به خصوص ابتلاعات بعد امامتشون، عهدی است که با خدا بستن برای نزول هدایت، یا نه خودشون هم رشد میکنن. این یه سخنه، یه سخن اینه که بالاخره یه قرارهایی بستن، یه ابتلاعاتی دارن. حالا سوالشون اینه که ابتلاع حضرت زهرا فقط همین هاست؟ قطعا اینا هست، یا ممتحنت امتحنه که یکی از امتحانه حضرت همینا بوده که در عالم قبل از اینکه در قالب از کنم هونه و انسیه خلق بشن یه ابتلاعاتی داشتن، اما بخشش همینه. این عهد نسبت به همین هاست که به تفصیل تو عالم واقع میشه. ممکنه واقعا یه امتحانات دیگه هم بوده که اون ابتلاعات هم برای ما روشن نیست دیگه، امتحانهای خاصی است. یعنی اون بحثی که در باب خلقت است که قبل از خلقت عوالم خلق شدن، اون موقع هم امتحانهایی بوده دیگه، عهدهایی بوده، هیچ عالمی هم از این عوالم نبوده. حالا یا بگذاریم از این بحث. ظاهرش همینه، ظاهرش همینه که در منتظر کردم این ابتلاعات در این عالم برای چه مقصدی بوده؟ برای تحقق هدایت در عالم بوده یا برای رشد خود شخص نبی اکرم بوده؟ این بحث دیگری است. ولی هرچه بوده حتما ابتلاعاتی بوده دیگه. ادب نبی یهو علام محبته فقال انک لعلی خلق عظیم. ظاهرش در همین عالم هم حضرت با یه ابتلاعاتی این مسیر رو طی کردن تا برسن به یه اوصافی، اون اوصافی که بعد این ابتلاعات به اون منتهی بشه، خصوصیاتی که بعد منتهی بشه که بشن ظرف ایمان، بشن ظرف از کنم اون حقیقت امامت. اون اوصاف از کردم و به او امامت بدن، به او بگن حالا برو دست بندگان خدا رو بگی، سیاست و سرپرستی بندگانم به عهده تو. خدا متعال چه کسی رو امام میکنه که بگه حالا شما صاحب فرمانی دیگه، هر فرمانی تو بدی من اون فرمان رو امضا میکنم، فرمان تو فرمان منه، مردم هم بعد از این فرمان تبعیت بکنن. به چه کسی این فرمان روایی رو خدای متعال میده؟ بازم هست کردم یه نکته دیگر رو با این نکته خلط نشه. ابتلاعاتی دارن برای به امامت رسیدن، که حالا اگر کسی گفت این ابتلاعات امامت غیر از ابتلاع هدایت و شفاعت بعده و اون مقام امامت هم مقام امامتی است که قبل از این عالم بهش رسیدن، یه جور باید تفسیر کنه. اگر گفت نه ائمه تو این عالم که میان در یه سنی که میرسن امام میشن، نظر میکنه اینا بحثای پیچیده است. ولی پیداست از یک منظری بله ائمه در یه مقامی قبل از تنزل در این عالم همه اون حقایق رو واجد بودن. یه به سخن دیگری است. اون در اون ببینید حالا روایت بعدی که میکنیم مثلا همین بحث است دیگه. همه بحثا رو اینجا اش نبند. حالا یه نکته‌ای که در باب این امتحانات مهمه که بعد بهش توجه بشه که دیگه من از این بحث بگذرم بعد بپردازیم به بحث بعدی، این است که امتحاناتی که واقع میشه در این عالم که حضرت ابراهیم امتحاناتی دادن دیگه، از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فعتم مهن قال انی جاعلک للناس اماما، این ظاهرش اینه در همین عالم عرض بوده دیگه، ابتلاعاتی دارن. لذات مثلا در بعضی روایات تطبیق شده مثلا به قربانی کردن حضرت اسماعیل، یا مثلا مرحوم صدوق دیدید مفصل اینا رو که ذکر میکنن یک به کمی ابتلاعات میشورن. حضرت فرزند خودش رو برداشته بوده در یک طبق دستور الهی، رب انی اسکنت من ذریتی به واد غیر ذی زرع، این ابتلاء. بعدم مأمور به قربانی شده و ابتلاعات دیگری که بر حضرت پیش آمده. این ابتلاعات یه ظاهری داره و یک باطنی. لذا در روایت نقل کنید همین ابتلاعات گاهی ذکر شده، از ابتلاء ابراهیم ربه به کلمات، همین که در یک روایتی که خب مکرر ملاحظه فرمودید اونجا حضرت فرمودن این کلمات همون کلماتی است که تلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه. حضرت آدم یک کلماتی رو تلقی کرد و با او توبه بر او واقع شد، فتاب علیه. حضرت فرمودن همون کلمات اتمهن، هم حضرت فرمودن یعنی اتمهن الی المهدی علیه السلام، که پیداست یک امتحان خاصی برای حضرت نسبت به تک تک یکایک معصومین گرفته شده. یک عهد خاصه، ابتلاء خاصه، یک قرار خاصی است که باید نسبت به یکی که معصومین داشته باشن، اون عهد ازشون اون ابتلا واقع شده. این ابتلاات ممکنه با همدیگه قابل جمع هم باشن، یعنی ممکنه بگید ظاهر اون ابتلا همینه. یعنی فرض کنید کسی که ابتلا پیدا میکنه مثلا به عاشورا یا به امام حسین علیه السلام، ممکن این ابتلا معنیش این باشه باید اموالش رو بده، باید جانش رو بده، باید فرزند خودش رو بده. این ابتلا دیگه، این ظاهر ابتلا، باطنش ابتلا به امر ولایت دیگه. لذا منافات نداره بگید که این ابتلاات هم تطبیق شده به این امتحانایی که در این عالم حضرت داشتن، مثل قربانی کردن حضرت اسماعیل که ما چون تکرارش کردیم عظمتش از نگاهمون افتاده. واقعا چیز استثنایی است که خدا میتال مفصل در قرآن بهش میپردازه و خیلی هم تجلیل میکنه از این امتحان. یا مثلا اسکنتم من ذریتی به وادن غیر زر، اصلا خدا میتال آیاتی راجع به اون آورده بعد بیان فرموده اینو. بنابراین این ابتلاات منافات نداره که این ابتلاات ظاهر، باطنش امر دیگری است. کما اینکه معصیت هم همینطوره، یه ظاهری داره و یک باطنی داره. طاعت هم ظاهر و باطن داره دیگه، در اون آیات مفصل بحث شده ازش که عرض کنم ذرو ظاهر الاسم و باطنه، یا انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، که حضرت عمودند قرآن ظاهر و باطن داره. محرمات در ظاهر قرآن همین محرماتن، حلال ها در ظاهر قرآن همین حلال ها هستن، ولی بعد در باطن قرآن حلال ولایت ماست، حرام ولایت ائمه جوره. یعنی همین شرب خمر یه ظاهری داره یه باطنی داره دیگه. اون فعل ظاهری که حرام است همین شرب خمر، فعل باطنی که در شرب خمر اتفاق میفته که او حرام اصلی است، اون ورود به محیط ولایت دشمنان و اولیاء طاغوت و ابلیسه. یعنی به تعبیری این خمر ابزار سرپرستی اوناست. کسی که شرب خمر میکنه داره وارد محیط ولایت اونا میشه. بعکس از این طرف اگر کسی مثلا فرض کنید دنبال روزی حلاله، ظاهرش دنبال روزی حلاله، ولی روزی حلال طریق ولایت خدای متعال وارد داره واحد محیط ولایت میشه. مسیر باطن این امر ورود به ولایت حق است. ظاهرش هم دنبال روزی حلال، آداب رو حدود رو داره به دست میاره که قبلا عرض کردیم اینه حدود الوهیت هم دیگه، حدود الله هم. بله اگر واقعا داره گناه عرض کنم بعدن تطهیر میشه دیگه، تکفیر میشه، تطهیر میشه. اون یه سخنی است که اینطور نیست که اگر مؤمنی گناه کرد عرض کنم با این گناه دیگه جهنمی بشه. به اندازه که گناه میکنن اینطور باید جمعش کنیم دیگه. عرض کنم حب علی حسنتون لا یزر محاسه، یا اینو بحثش کردن، یا روایت دیگه از این دست. این یه دونه روایت هم نیست که این چجوری جمع میشه با این که حضرت در اون حدیث نورانی امیرالمومنین فرمودن اگر کسی گناه کنه روح الایمان از او سلب میشه تا توبه نکرده بر نمیگرده. یه جمعی میخواد بین ادله دیگه، اون دیگه اینجا باز خودش بحث پردامنه است، غرض ما اون بحث نیست. اون جمعی داره بر اون مجلسی یه جور جمع کردن، قابل جمع اون روایات. حرفای دیگه ای زده شده که چجوری است که هم واقعا با ایمان سیئه به انسان ضرر نمیزنه، همین که واقعا سیئه روح الایمان رو از انسان سلب میکنه. اگر سلب کلی باشه که اصلا معنا نداره. یعنی واقعا همینطوره، اون قوهی که الان مشغول به گناهه، به اندازهی که قوای انسان اختیار انسان داره صرف این گناه میشه، به همون اندازه روح الایمان ازش سلب میشه دیگه. اون قوه با روح الایمان گناه نمیکنه، با روح الایمان که نمیشه گناه کنی، که سلب میشه ازش. عنایت میکنه اینی که مسلمه به اندازه‌ای که کسی گناه میکنه به همون اندازه روح الایمان ازش سلب میشه. چون ما قوا فعلی که انجام میدیم قوای باطنیمون در فعلمون حضور داره و اصلا ارزش فعل هم همینه، ولی اگه روح الایمان تو فعل نباشه فعل چه قیمتی داره؟ نمازی که درش روح الایمان نیست چه قیمتی داره؟ باید اون حقیقت درش جاری بشه. اگر کسی گناه میکنه در این فعلش روح الایمان نیست، تا برم نگرده دیگه این قوهش اصلاح نمیشه. در بعضی روایات داره برم گرده یه قوهی از عقل انسان گرفته میشه دیگه، بعدن بر نمیگرده. یه چیزی از عقل انسان کم میشه با گناه دیگه هم بر نمیگرده. فارغ و عقلان. این خیلی چیز عجیبی ها که دیگه اون حقیقت به یه اندازه این عقل برای این بود که جاری بشه در این عمل. وقتی شما این عمل جاریش نکرده دیگه سلب میشه. نهایت که حالا اونا بحثای پردامنه دیگریست. ولی پیداست که گناه یعنی هر گناهی که اتفاق میفته این فعلی که داره واقع میشه در وادی معصوم نیست. معنا نداره گناه در وادی ولایت الله باشه که خروج از ولایت الله. اما یه موقعی میبینید انسان با قوای باطنیش خارج میشه، قلبش خارج میشه. یه موقع میبینید نه یه قوه خطا میکنه، گرچه یه قلبی توجهی هم به او داره ولی قلب خروج کلی نداره، در وادی ایمان گناه هم کرده، همون میشه فاسق العمل. واقعا فاسق نیست ولی فاسق العمل دیگه. حضرت گفت از خودش تبری نجوید ولی از عملش تبری بجوید. بنابراین که از همین بود، همینطوری که گناه ظاهر و باطن داره، باطن گناه اینه که آدم داره ورود میکنه به ولایت باطن و این گناه اصلیست. نیت گناه نیت حرکت به سمت ولایت باطله. عبادت هم همینطوره، باطنش ورود به ولایت الله. نیت صلات نیت ورود به وادی ولایت، عزم ورود به وادی ولایت. و این باطن عمل مهمتر از ظاهرشه دیگه. عمل ظاهر و ابتلاعات هم همینطوره، ابتلاعات ظاهر و باطن داره، هم خوبش هم بدش. بله دیگه، معناش هم اینه که اینه، به همین دلیل روشن میشه که نماز بدون توجه به ولایت الله مقبول نیست، چون اصلا روح نماز رو نداره دیگه. یه پیکره ای رو به جا میاره، اون حقیقت باید درش جاری بشه. باطن صلات اونه، صلات بدون نماز بدون روح دیگه، پیکره است، کاری ازش ساخته نه. نه این ظاهر نمیتونه کارو تمام کنه. بعد لذات این همه قبول دارن، کسی نماز بدون نیت میخونه، مثل اون نمازی که خون بنده کی بود، اون ملعون میخواست حضرت مسلم رو پیدا کنه در کوفه، اومد تو مسجد شروع کرده نماز خوندن. اینقدر نماز خون جلب اعتماد یاران حضرت مسلم رو پیدا کرد که یه کمکی دارم، مالی دارم، میخوام به حضرت مسلم برسونم. خودشون به حضرت مسلم این نماز چرا اومد؟ این نماز رو از خدا دور میکنه دیگه. خیلی واضحه. علایال نماز در وادی از کنن فسق نماز نی. حالا همینطوری که اعمال ظاهر و باطن داره، ابتلاعات هم ظاهر و باطن داره. این روایتی که در باب حضرت آدم صفی الله علیه السلام الله علیه که حالا حضرت فهم بودن که این در عیون اخبار رضا هست دیگه، که این شجره‌ای که حضرت خوردن گاهی گفته شده گندم عنبه، فهم بودن این که اشکال نداره، درختای بهشتی میوه‌های متعدد دارن. ولی بعد حضرت اشاره به یه ظاهر و باطنی کردن که ظاهرش اینا بود، باطنش یه نوع کوتاهی نسبت به مقامات ائمه بود، هر چه که بود ما نمیدونیم چی بوده که. یه نوع نسبت به اون مقامات ترک وظیفه شد. و اصلا ببینید مهم هم اینه، واقعا اگه اون ترک وظیفه اتفاق نیفته این اتفاق پایینی نمیفته. نه چطور میشه حضرت آدم گندم بخوره؟ ماها نمیخوریم گندم واقعا. به ما خدا بگه گندم نخور نمیخوریم. یه اتفاقی یه جای دیگه میفته که اینجوری ظاهر میشه. حد میکنید. ابتلاعات هم همینطوره. یه ابتلاعی ظهورش میشه در این که حالا بعد ببری حضرت اسماعیل رو قربانی کن. مثال میزنم، فرض اگه ایشون بخواد مثلا میگم امامت کنن ذیل نبی اکرم و در طرح نبی اکرم امامت کنن، لازمش اینه برای ساخت این امت قربانی بدن، حاضرم بدن. این میتونه یعنی جمع به این روایات که این عرض کنم امتحانای حضرت ابراهیم رو بیان میکنه که بعضیش مثلا همین ابتلاعاته، و اون روایتی که میگه اصل این ابتلاع از ابتلاع ابراهیم ربه به کلمات ابتلاع به مقامات اهل بیت بود، این قابل جمع دیگه، ظاهر و باطن دارن این ابتلاعات دیگه. یه نکته. و نکته دیگه این است که حالا بحثای قبلی هم مقدماتی بود، ازش عبور میکنیم، خیلی هم بحثای بعضیش جدیه نبود، ولی این نکته مهمی است که یکی از ابتلاعاتی که در مقام امامت هست که اگر کسی بخواد امام بشه حتما ابتلاع نسبت به نبی اکرم و اهل بیت، که در روایت صریحا معنا میکنیم ابتلاع است، ببینیم همین بود. چرا این ابتلاع باید اتفاق بیفته؟ چرا باید یه عهدی با نبی اکرم ببندن، یک عهدی با امیرالمومنین ببندن؟ این نکتهش اینه که این امری که میخواد به امام برسه، بشود صاحب الامر یهدونه و امرنا، این امر در عالم از هم گسسته نیست، که قبلا هم یه بار بحث کردیم، مثلا طبقات الانبیا یعنی همین. این امر در عالم از هم گسسته نیست، این دارای یه نظام امره، یعنی فرمان که جاری میشه در یک نظام و دستگاهی جاری میشه، نمیشود اون فرمان به این شخص برسه مستقل از بقیه نظام. اگر اصل فرمان در اختیار نبی اکرمه، اگر این فرمان به یه شکلی به ائمه علیهم السلام میرسد بعد از وجود مقدس نبی اکرم، این فرمان از طریق ائمه جاری میشه، کسی که میخواد امامت کنه در عالم باید از مسیر فرمان الهی امامت کنه دیگه، لذا نمیتونه به مناشه این فرمان بیتوجه باشه. که این چون نیست که یه امری رو در اختیار از ابراهیم قرار میدن مستقل از امری که در اختیار نبی اکرم، اینجوری نیست. اینو در طبقات هم مقداری عرض کردیم که اون امامت کلیه از آن وجود مقدس نبی اکرم و امیرالمؤمنینه. این امامت، این صاحب الامر بودن وقتی به ابراهیم داده میشه، شعبه ای از اوست، ذیل اوست. لذا همینطوری که نسبت به توحید امتحان میده، حتما بعد امتحانی نسبت به مقامات اهل بیت بده، که ممکنه بگید اصلا اینا یه امتحانم هست، من اطاعکم فقط اطاع الله، من عصاکم فقط است. امتحان به توحید یعنی همین، ما رو میخوان امتحان کنن که بندگی و خدا رو قبول میکنیم. چجوری امتحان میکنن؟ ملائکه رو چجوری امتحان کردن؟ به امر توحید. امتحان به امر توحید بود، ولی ظهورش در سجده بر حضرت آدم بود دیگه. بنابراین یکی از نکات مهم در امتحاناتی که برای رسیدن به امامت است، که در این روایت روش تاکید شده، غیر از این که عرض کردم ظاهر و باطن داره منافات نداره بگید که این امتحان ظهور پیدا میکنه در قربانی کردن از اسماعیل، ظهور پیدا میکنه در سرمایه گذاری برای امت نبی اکرم، باید ذریه خودشو ببره در کنار، باید فرزندشو برداره، فرزندی که خدا میتونه با هزار تشریفات بهش عنایت کرده ببره ذره توی بیابون بیاد دیگه، بیابون لمیزره. این ظاهر ممکنه بگید باطنش امتحانه به عهد با نبی اکرمه، اون بحث ظاهر و باطنشه، ولی حتما رسیدن به مقام امامت داره. هر امامی منوط به اینه که اون امر امامت و اون نظام امر امامت تعهد داشته باشه. کسی از امت حضرت موسی به امامت نمیرسه الا ذیل حضرت موسی، همینطور که در روایت هم خوندیم انبیا تحت هدایت رسولن، رسول تحت هدایت انبیا اولوالعزمن، که امامت اونا امامت میکنن بر رسول. اگر کسی بخواد در امت حضرت موسی امام بشه، باید ذیل حضرت موسی امام بشه، چون فرمانی که به اون فرمان قوم حضرت موسی هدایت میشن دست حضرت موسی است. اگر کسی تعهدی به حضرت موسی کلیم نداشته باشه، من امام نمیشه. کما اینکه به یک معنا ائمه علیهم السلام اگر نسبت به نبی اکرم تعهدی نداشته باشن، که نمیتونن وصی نبی اکرم بشن. اون امر هدایت به امامت که به امیرالمومنین میرسه، به ائمه میرسه، این همون امر امت سازی نبی اکرم دیگه. انما انت منذر ولکل قوم هاد، اگر اینجوری معنا کنیم، چون ممکنه بگی شما هم منذرید هم هدایت کننده، منذر برای همه و یک هدایت خاصی نسبت به اقوام دارید، انما انت منذر ولکل قوم هاد. یا نه، اگر اینجوری معنا کردیم که روایت اینجوری معنا کرده، شما منذرید، هر قوم هادی دارن، اون هدایت همون هدایت نبی اکرمه که در روایت حضرت فرمودن که به نظرم در کمال الدینه، یهدون هم الان ما جواب نبی، نسبت به اون هدایتی که دست پیامبره یه عهدی باید داشته باشن، همون هدایت رو میخوان برسونن. امامت اگه هدایت به امره، همون هدایتی که نبی اکرم آوردن ائمه میخوان به امت برسونن، میخوان امر نبی اکرم رو، هدایت نبی اکرم رو در امت جاری کنن. خب بعد نسبت به اون امر یه عهدی داشته باشن. نظارت بکنید این که عهد گرفته میشه از حضرت ابراهیم وقتی میخوان امام بشن، چون یه نظام امامتی است، یه نظام امری است، امر الهی که تفویض شده، ابتداعا تفویض شده به وجود مقدس نبی اکرم و در ذیل حضرت به اهل بیتشون. این نظام امر وقتی میخواد جاری بشه، میرسه به انبیاء اولوالعزم، بعد از طریق انبیاء اولوالعزم به ائمه خودمون امتشون میرسه. هر کدوم از انبیاء اولوالعزم ممکنه یه شأنی از این امر رو دارن، تمام امر رو ندارن، اونم یه بحثیست دیگه، یه منزلتی از امر در اختیارشون هست. اون امر کلی در اختیار وجود مقدس نبی اکرم، بعدم اهل بیتشون که همون امر هدایت رو جاری میکنن، لذا این روشنه که هر کسی میخواد به امامت برسه ابتلاعاتش یه بخشش ابتلاع نسبت به این مقاماته. باید بپذیره این مقامات رو. بعد این سیر امامت و فرمان رو بپذیره. اگر نپذیره امامت عرض کنم حضرت موسی رو، امام در امت حضرت موسی نمیشه. چون ذیل اون این به او فرمان مستقلی نمیدن که. همون امری که از طریق حضرت موسی جاری میشه میرسه به این امامی که امام امت حضرت موسی است. در امت نبی اکرم هم همینطوریه. وقت امامت کلی، این نظم کلی امامت رو هم در نظر بگیرید، نظام امر داره. امتحاناتی که حضرت ابراهیم دادن نسبت به همین امر الهیه تا به حالا بشن صاحب الامر، بشن امام، بشن مفترض الطاعه، فرمانی پیدا بکنن. این تعهد لذا از این جنس تعهدات دیگه. چی؟ ایشون هم که ذیل جز ذیل معصوم نمیتونه حرکت بکنه که. اما راجع به حضرت آدم مقام امامت من در روایت ندیدم که حضرت امام باشن. نبوتشون در روایات آمده، در قرآن گفتگو نشده، در قرآن از نبوت هست تا هم بحث نشده، ولی در روایات نبوت ایشون هست، ولی امامتشون رو من در روایات ندیدم که جایی باشه حضرت ابراهیم از آدم امام بودن. ولی علیه الانت بکنید دستگاه امامت چون یک دستگاه نظام امره، لذا کسی میخواد تو این دستگاه جای کار پیدا کنه نسبت به این نظام امامت باید تعهد داشته باشه. و حضرت ابراهیم یه جوریست که امامتشون که گویا همه شؤون امامت ائمه رو به یه نحوی میخوان جاری کنن، لذا نسبت به همه ائمه عهد دارن. کاری هم که میکنه، لذا ببینید امتی هم که میسازن که قرآن یه بخشش رو توضیح میده، قال از کنم ان رب انی اسکنت من ذریتی به واد غیر ذی در ربنا لیقیم الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیهم، بعد حضرت برای ما دعا میکرده، نسبت به ما توجه داشته، از خدا خواسته که قلوب امت متمایل بابا باشه. فاجعل افئدة و ذوق من الثمرات و من ثمرات القلوب، این برای تک تک ائمه حضرت کاری تو این عالم کردن در مسیر تحقق اون امامتی که در امت حضرت ابراهیم در دوران وجود مقدس نبی اکرم اتفاق میفته، که یکی که ائمه میان امامت میکنن، حضرت یه کاری برای تحقق این امامت کردن، کما اینکه برای وجود ظهور حضرت نبی اکرم در این عالم در جزیره العرب حضرت یه هجرتی کردن دیگه. این منطقه رو منطقه از کنم امت نبی اکرم بوده، این منطقه رو آمدن و خودشون هم اومدن وقوف کردن، کعبه به پا کردن، از خدای متعال بلد امن خواستن، یه کارایی کردن دیگه. نسبت به یکایی که ائمه پیداست حضرت یه اقدامی کرده، یه عهدی داشته، اون عهد رو هم محقق کرده حضرت. نه فهمیدین. حالا میگم باطن اون عهد ما نمیدونیم چیه. اون مقداری که در آیات هست همین، مثلا این که رب انی اسکنت من ذریتی به وادن، بخشی حضرت ما اون ذریه‌ای که میدیده از فقط هست اسماعیل که نبودن، من ذریتی ربنا لیقیم الصلاة، ناظر به نبی اکرم و اهل بیت، فاجعل افئده من الناس تهوی الیهم. نفس که فرمود انا دعوت و ابراهیم، اون دعایی که از ابراهیم میکردن ناظر به من بود، یه کاری کردن حضرت برای یکایک ائمه، برای تحقق اون امامت کلیهی که از طریق یکایک ائمه محقق شده در عالم تا میرسه به وجود مقدس امام زمان که تحقق تام پیدا میکنه. از ابراهیم یه عهدی داشتن و یه قراری داشتن و یه اقدامی کردن دیگه. میشه از ابتلا ابراهیم ربه. حالا اون امتحان عرض کردم ظاهر و باطن داره، باطنش چی بوده، ظاهرش چی بوده، یه کمی دشوارم هست دیگه. در روایت من یه مقداری تأمل کردم، خیلی پیدا نکردم. میگم گاهی مثلا تطبیق شده به همین امتحانای ظاهری حضرت که امتحانای خیلی سختی است، ولی پیدا چیزی فراتر از ایناست دیگه. این همون است که تبدیل میشه به اون جریان ساختن یک امت و به پا کردن بیت و بلد، و بعدم از خدا متعال برای اینها رسول میخواد و از فیهم رسولا من هم یتلو علیهم آیاته. یه اقداماتی حضرت کردن و واقعا هم عجیب، اگه آدم این مطالعه کنه داستان است معلوم میشه مقدار امامت یعنی چی. یعنی اون موقعی خدای فرزندی بهش داده، این فرزندو باید بیاره توی بیابون بگذاره. برای چی میگذاره توی بیابون؟ برای اینکه چند هزار سال بعد یه اتفاقی بیفته. ما معمولا من یکی از رفقام گفت ما خربوزه کاریم، الان که خربوزه رو میکنیم بعد مثلا 3 ماه دیگه زمین بزنیم بخوریم و الا علی هیچ وقت کشاورزی نمیخوره. ما میگن الان بکار، 100 سال دیگه دیگران میخورن، میگه این کار ما نیست. یه کسی بیاد چند هزار سال بعد ببینه برای چند هزار سال بعد یه فداکاری بکنه، یه فداکاری عظیمی بکنه برای اینکه چند هزار سال بعد یه ائمه میخوان بیان بر اون ائمه. نهد میکنید روایات دیدید ائمه معصومین به ما تعلیم کردن از ائمه قبل برای زمان دعا کنید، هنوز متولد نشده حضرت. یا مثلا در دعا هست ول ائمه من بعدهی، هر آدم میخواد دعا کنه به اینجاهاش که میرسه آدم دیگه نمیتونه دعا کنه. حالا کو ائمه من بعدهی؟ یه کسی باشه یه دعا نمیشه کنی تا اینجا حالا همه بارشو ببنده بیاد تمام زندگیشو وقف کنه برای تحقق امت نبی اکرم. این ابتلای دیگه. حالا بنابراین حالا من گرزمو جمع کنم، داره طول میکشه. بله بله امت من بعدی شاید نظر به رجعت دیگه. علایل غرضم اینه که ما مثلا برای اون دوران اصلا دعا هم نمیتونیم بکنیم درست حسابی، تا چه رسه بیام خودمونو وقف کنیم، همه زندگیمون هستیمونو بذاریم، بارای سنگین برداریم، تحمل مشقت کنیم که چند هزار سال بعد یه اتفاقی میخواد بیفته. همون ظاهرشه، باطنش حالا چیه من نمیدونم. باطنه علایی حالی که از نکاتی که در ابتلاعات هست اینه که رسیدن به امامت منوط به عرض کنم عهد کلی نسبت به اون نظام امر الهی است و لذا ابتلاعات اینجوری واقع میشه دیگه. انبیاء الونس ازشون عهد گرفته میشه نسبت به امام زمان، نسبت به ائمه، از غیر اولوالعزم عهد گرفته نشده، چون پیداست اولوالعزم یه کاری باید انجام بدن در ذیل طرح کلی نبی اکرم و کل ائمه. ائمه علیهم السلام کاری در عالم انجام میدن دیگه، هر کدوم یه قطعه ای از کار بزرگی رو انجام میدن، یه طرح امامتی محقق میشه. انبیاء اولوالعزم باید متناسب با کل این طرح عمل کنن. مثل این که در فرض کنید در میدان جنگ ها به یک کسی باید طرح کلی نقشه کلی جنگ رو بگن، فرماندهیش تو این مقیاسه، به یک کسی هم نه نقشه کلی نمیگن، یه منطقه جنگ و نقشه‌شو بهش میگن اینجا میریم اونجا هم تمام میشه. اینا با هم مرتبطه، ولی به هر کسی که همه نه همه نقشه رو میگن و نه او رو متعهد میکنن که تو داری عمل میکنی بدون از 6 جای دیگه هم داره عمل میشه، باید هماهنگ عمل کنی، سا اینو بهش نمیگن. یه تیک کار، یه کار کوچیکی به عهده‌اش میذارن دیگه. ولی وقتی میشه فرمانده لشکر میاد بالاتر، هرچی میاد بالاتر تعهدات بیشتری داره، هماهنگی‌های بیشتری باید بکنه، معلوم میشه ذیل کیا هماهنگ با کیا. طرح اینجوریه وقتی خدا متعال یه برنامه بزرگ برای هدایت عالم داره که این برنامه بر محور وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت انجام میشه، بعد یه نظامی پیدا میکنه. حضور در این طرح تعهد به این نظام امر میخواد. لذا از هر کسی متناسب با جایگاه امامتی که میخوان بهش بدن یه تعهداتی میخوان دیگه، هم نصرت هم طاعت هم همراهیه، چون امام بالا سرشون هست دیگه، نسبت به امام باید طاعت کنن، هم نصرت کنن هم طاعت. لا تؤمنون بهی ولا تنصرونه، ایمان بیارن باورش کنن، طرح او رو قبول کنن، مؤمن باشن که این نبی اکرم شخص دیگری است، همه باید به او همراه بشن، باید ایمان به این پیامبر بیارن، بعدم نصرت بکنه که در آیات آمده. و اون وقت قناعت بکنید این طرح امامت هم که طرح هدایت با خلق هم مرتبطه دیگه، یعنی امر و خلق با هم همراهن. امری که در عالم جاری میشه اون دوستان با نظام خلقت دیگه، علاله حال خلق و الامر. بنابراین متناسب با جایگاهی که در امر پیدا میکنه جایگاهی هم در نظام خلقت پیدا میکنه امام. لذا حتما باید یک عهدهایی یک قرارهایی پیدا بکنه دیگه. من گاهی به ذهنم میاد هم عهد نسبت به بالا دست از آدم میگیرن، هم نسبت به پایین دست. به من میخوان یه مملکتی رو بسپرن، حالا به ما مملکتی که سپردن قوای بدنیمونه، میگن این دستت حقوقی داره، چشمت حقوقی داره، گوشت یه عهدایی از ما میگیرن. همینطور نیست که حالا به ما دست بدن، چشم بدن، گوش بدن، رها کنن، که یه عهدیه. امام به اندازه‌ای که صاحب امر میشه در نظام امر قرار میگیره، در نظام خلقت هم قرار میگیره، بخشی از اداره خلقت به او سپرده میشه، حالا متناسب با امامت، و هم عهد نسبت به نظام امامت داره، هم عهد نسبت به نظام آفرینش. تکلیف داره امام دیگه، حالا خدای متعال از امام علیه السلام میخوان دیگه، مأمورون به ضیافه، مأمور سفره بندازه ما بریم سر سفره امام بشینیم بخوریم، بعدم بعض وقتا من گفتم لچرم میخوریم تا میشیم اونش دیگه اینا میکنه مأمورم به ضیافت و اجاره. بنابراین این عهدایی که در از ابتلاء ابراهیم ربه به کلمات فاتن مهنه که تعویل شده به عهد نسبت به امامت، این معناش هم اینه که حضرت میخوان در نظام امر یه جایگاه ویژه‌ای پیدا بکنن که پیداست حتی مال بقیه انبیاء اولوالعزمم نیست، مختص به ابراهیمه که همون داستان امت سازی هم رو دوش ایشونه، انبیاء دیگه هم کار کردن ولی از ابراهیم به ویژه. لذا در آیات هم دیدید از کنم ملت ابراهیم ابیه ابراهیم، این از کنم یه عهد خاصی حضرت داشتن نسبت به مقامات ائمه. این ابتلاعات ناظر به همون عهده، از ابتلاع ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن و تعهدی نسبت به نظام امر دارن، یه جایگاهی هم در نظام امر و خلق پیدا میکنن که اون موقف امامت امام رو معین میکنه. عذرخواهی میکنم و الحمدلله رب ببخشید.